جابجایی شهر تهران بوده. امیدوارم که با حمایت‌های شهردار جدید و اعضای محترم شورای شهر بتوانیم از این 1.5% هم عبور کنیم.
بله، درود به شما جناب آقای مهندس آزادی‌دل، مدیر محترم واحد سیستم‌های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
ممنونم، خدا نگهدار.
درود به شما، برقرار باشید. ترافیک و مطلع هم باشید که در بزرگراه شیخ فضل الله نوری در حال حاضر ترافیک سنگین هست. مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید ستاری. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب شاهد ترافیک سنگین هستیم، از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام و همینطور بزرگراه شهید همت هم وضعیت ترافیک سنگین داره. مسیر شرق به غرب از بزرگراه آیت الله حقانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. متشکرم که ما رو در بخش عصرگاهی شنیدید. آرزوی شبی آرام براتون دارم. خدا نگهدار.
پیام واژ در این شهر دلم در به در است. موج اف ام 94 چون موج شکر است. وقت تهران من آمد، همه جا جار بزن، امتحان کن، اصل است، بحث ببر رو ببر.
تهران
موج اف ام 94،
اینجا تهران.
تهران
شبتون بخیر باشه. من این یه دونه پیامو بخونم بعد بریم سراغ حواشی تهران من، چون دلم نمیاد. گفتن میخواستم از طریق برنامه‌تون تولد مامان عزیز دلم خانم زهرا رستگاری رو بهشون تبریک بگم و خیلی دوستش دارم. خانم آقای هاشمی این پیام رو دادن که چشمم خورد بهش و گفتم که انجام وظیفه کنم از خاطرم نره. اما ساعت 8 زمان پرداختن به حواشی تهران من، یکی از پرحاشیه ترین موضوعات یک سال نیم اخیرمونم که کرونا است. حالا از یه منظر دیگه امشب بهش نگاه میکنیم. گزارش آقای پور حسینی همکارم رو بشنوید، بعد با کارشناس این بخش گفتگو خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، من سید مهدی پور حسینی هستم و شما شنونده یه حواشی از برنامه تهران من. خوش آمدید به حواشی. در خصوص یکی از حاشیه‌های شهرمون گزارشی تهیه کردم. بریم گزارش رو بشنویم و برگردیم تا بیشتر در خصوصش بحث کنیم. خیلی وقت بود که سبک زندگیامون، آداب و رسوممون و روحیه‌مون یه شکل عمومی داشت. اما یه مهمون ناخونده اومد و وادارمون کرد که سبک زندگیمون رو عوض کنیم.
زندگیمون خیلی سخت شده. هر جا میریم باید سری زد و پونی ماسک.
خیلی دلشوره پیدا کردیم.
کرونا فقط جسم ما رو درگیر نکرد و یه موزل دیگه هم افراد رو تهدید میکنه.
فکر میکنن که مرتب درگیر کرونا هستن. یه سری وسواس‌های خاص خودش ایجاد شده دیگه.
هی استرسن که کرونا داشته باشن. بعد دستاشونو میشورن، الکل میزنن.
میترسم جایی برم، تو جمع میترسم برم.
افسرده شدم. یه مریضی دیگه اضافه میشه به نام مریضی وسواس.
یا کرونا گرفتن دچار مشکلات روانی شدن، یا کرونا نگرفتن دیدن نزدیکانشون گرفتن، در جامعه دیدن، نگرانن نکنه دچار مشکل بشن.
رصدخانه اجتماعی کووید 19 در دانشگاه علوم توانبخشی مطالعاتش در مورد تأثیرات روانی پسا کرونا را آغاز کرده.
علارغم این که مردان بیشتر مبتلا به کووید میشن و مرگ و میر هم در مردان بیشتر است، ولی تأثیرات روانی شده و در حال اجراست اینی که عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر ابتلا و مرگ و میر افراد بالای 18 سال و تأثیر کرونا بر سلامت افراد بالای 18 سال به چه گونه است.
بعد از مواجهه با ویروس منحوس کرونا و بهبود جسمی، روند تکمیل درمان در مراکز ویژه‌ای دنبال میشه.
افراد مستعد حتما این قضیه رو جدی بگیرن، با مشاورینشون صحبت کنن و بدونن که کدوم رفتارها افراطی است، کدوم رفتارها متعادل هست، و اگر حتی بعضی وقتا نیازمند درمان‌های روانپزشکی هستن، این کارها برای اونها انجام بشه.
سید مهدی پور حسینی، حواشی تهران من.
اما اجازه بدید گفتگو کنم با عضو محترم هیئت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر شهرام خانزاده که پشت خط تلفنی تهران من هستن. آقای دکتر سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. در خدمت شما هستم. امیدوارم که به دور از هر گونه استرس، آرزه، بیماری و ناراحتی باشید.
زنده باشید. سلامت باشید. فکر میکنم که به دور از همه اینها بودن یک کمی مشکله با شکل و مدل زندگی امروز جناب آقای دکتر، اما این بیماری هم که خب اضافه شد به زندگیمون در حدود یک سال و نیم اخیر، خب شکل زندگی و نگاهمون به زندگی رو خیلی تغییر داد و این استرس ها و اضطراب هایی که وجود داره هم خب خیلی بیراه هم نیست. از روز اول این بیماری برامون ناشناخته بود، طبیعتاً نگرانی های خاص خودش رو داشت و حالا امروز هم که شناخته تر شده و حتی واکسیناسیون انجام گرفته بیماری برامون ملموس تر شده و میشناسیمش، در واقع خب نگرانی ها و استراب های خاص خودش رو داره. شما ما رو ولی راهنمایی کنید که چطور میتونیم با این استراب ها و این استرس ها کنار بیاییم، هم خودمون آرام تر باشیم هم بتونیم به اطرافیانمون آرامش بیشتری بدیم.
انشالله که بتونیم مثمر ثمر باشیم. ببینید ما در طول زندگیمون با تغییرات زیادی مواجهیم و همیشه این تغییرات رو به عنوان یه مشکل قلمداد میکنیم و وقتی به مشکل فکر میکنیم مشکل تر میشه. اینجا یه مسئله ایجاد شده، یه تغییری ایجاد شده در سبک زندگی، روش زندگی، یک بیماری اومده که متاسفانه ما راهکارهای مقابل با اون رو از نظر روانی با مردم کار نکردیم و به جای اون انباشتی از اخبارهای مختلف، تصاویر ناراحت کننده، افتادنهای ناگهانی که در همون اوائلش بود به صورت یک ترس و استرس در افراد ایجاد کرد. اما استرس خب یه تنش عاطفیه که در بدن ما ایجاد میشه، ممکنه این بیرونی باشه ممکنه درونی باشه. بیرونیش همونیه که عواملی که میبینیم، حتی ممکنه حمله یه سگ به ما باشه، ولی بیشتر درونی هست و همینجور که الان برخی از این دوستان اشاره کردن، این استرس ها بیشتر درونیه و ما از درون داریم خودمون رو تخریب میکنیم که متاسفانه عواقب خیلی بدی رو در بدن ما ایجاد میکنه. ما در درجه اول برای کنترل تنش ها و استرس ها باید راهکارهای عملیاتی و علمی رو در قالب برنامه های مختلف، الان در قالب استارتاپ های مختلف و برنامه های مختلف و حتی تلویزیونی یا رادیویی به مردم آموزش بدیم. چرا؟ چون مردم ما الان تمام تمرکزشون روی اخبار کروناست، روی مرگ و میرهاست، روی فشارهاست. اما خب هر چیزی که در طبیعت ایجاد میشه یه راهکار مقابله ای داره. خب ما برای کنترل استرس تمرینات روان آموزی، آرامش آموزی، آرام بخشی که خیلی هم راحته، که متاسفانه میشه گفت که در این زمینه برنامه های مقداری کم هست. چون وقتی که ما استرسی رو ایجاد میکنیم، چه از نظر ذهنی یعنی درونی چه از نظر بیرونی، ما سطح در واقع کورتیزول خونمون بالا میره، آدرنالین بالا میره و اینها باعث میشه که سیستم ایمنی تضعیف بشه. چرا؟ اینها یه عامل مهاری هستن در مقابل مثلا لمفوسیت‌های ما، در مقابل سیستم ایمنی که میخواد مقابله بکنه با عوامل خارجی. برای اینکه از این عوامل خارج بشیم ما تمرینات آرامش آموزی رو داریم. مهمترین چیزهایی که در ادیان هم وجود داره همین تمرکز روی دعا، نماز، نیایش، اینها خودشون آرامش بخشه دیگه. شما وقتی میگی که حتی از طریق نماز خوندن دل آرام میگیره، ولی بحث اینه که ما تمرکز و توجه رو باید عوض کنیم.
صحیح.
که متاسفانه بیشتر افراد توجه و تمرکزشون اومده روی بحث کرونا. استرس هایی که ناشی از علل بروزشه. خب ما در متافیزیک هم یه قوانینی داریم دیگه، بحث فراخوانی و بحث جذب. مثلا فرض کن اگه به تصادف فکر کنی تصادف میکنی، اگه به بیماری و ناخوشی فکر کنیم بیماری و ناخوشی رو میگیری. ولی ما بایستی سعی کنیم، تلاش کنیم از نظر به صورت آگاهانه به خودمون توجه کنیم و به هیچ عنوان تأثیر و نگرش منفی رو در ذهنمون ایجاد نکنیم که خدای نکرده ممکنه منم مریض بشم. همین ممکنه منم مریض بشم یا نگیرم و افکاری که برای مقابله با اون ایجاد میشه، علاوه بر این که سیستم ایمنی رو ایجاد میکنه، بیماری رو ما فراخوانی میکنیم. در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر خانزاده، حرفهای شما حضرت عالی خب مسلمن که همشون بدون شک درست هستند و میتونن کارا باشن، به شرط اینکه منی که استراب دارم در اون لحظه بتونم که همه اینها رو به کار ببندم. از تمرینهای آرامش آموزی به ما گفتید، چیزی هست الان که بتونید مثلا حالا یک تمرین یا دو تمرین رو آموزش بدید به ما، دربارش به هم بگید که چطور میتونیم با انجام اون تمرین ها آرامش داشته باشیم؟
من الان یه روش تمرینی رو، چون ما عملیاتی صحبت بکنیم بهتر از اینکه بریم تو علم و تاثیراتی که اینا در بدن دارن اینا فرا بگیریم. ببینید من به دانشجوهام هم یا یاد میدم، آموزش میدم به افراد خانواده‌ام، به هر کی که با من صحبت میکنه. میگم ما 1 تا 2 دقیقه برای تمرین آرامش آموزی وقت نیاز داریم. این تمرین آرامش آموزی یعنی چی؟ ما لازمه که ابتدا که داریم این تمرینات رو شروع میکنیم در یک محیطی باشیم ساکت و آرام باشه، خیلی بهتره. دراز میکشیم، 4-5 تا نفس عمیق میکشیم. بعد از این که ضربانمون و قلبمون به حالت آرامش اومد، ضربان قلبمون حالا روی 70-75 و بدنمون از تنش دور شد، با توجه و تفکر مثبت روی اندامهای بدن به این روشی که میگم این آرامش آموزی رو تمرین میکنیم. از مثلا پای چپمون شروع میکنیم، پای چپمون، انگشتانمون رو یه مقداری حالا بازی میدیم به قول خودمون، بعد ریلکس میکنیم، شل میکنیم.
بله.
بعد ساق پا، ران پا، این با بعد از اون به ران مثلا سمت چپمون توجه میکنیم که پای چپمون رو اصلا اون وقت احساس نخواهیم کرد. من تو کلاس مثلا 50 نفرم اجرا کردم، نتیجه گرفتم احساس سبکی میکنیم. بعد پای راست رو از پایین تا کمر، بعد دست راست از کف دست ها شروع میکنیم و دست چپ، دست راست، تنه، حتی سر و صورت رو ما شل میکنیم، گردن رو شل میکنیم، یه حالتی در نهایت به بدن القا میکنیم که بدن ما مثل یه پرکاهی افتاده، ما هیچ کنترلی روش نداریم، هیچ فشاری رو احساس نمیکنیم، هیچ سنگینی رو احساس نمیکنیم، حتی احساس بیوزنی در ذهن شما ایجاد میشه. خب
صحیح.
وقتی که به این مرحله رسیدیم، من همیشه میگم که به یه چیز خوب، فرض کنید کنار دریا دارید راه میرید، روی آب هستید، شما وقتی روی آب دراز میکشید سبکی رو احساس میکنید دیگه، این سبکی از طریق ذهن القا میشه به کل بدن، خب، و تمامی اون استرس هورمون هایی که عرض کردم خدمتتون سرکوب میشن و به جاش هورمون های آرام بخش و آرامش بخش در بدن ترشح میشه و بعد از اون با اون خاطره ای که هستیم، حالا 1-2 دقیقه طول میکشه، بعد از اون با شمارش 1-2-3 مثلا من به افراد میگم که چشماشون رو باز میکنن. باور کنید خانم بزرگی، بعد از این حالت شما وقتی چشماتون رو باز میکنید احساس میکنید که یه صحنه بسیار زیبایی در جلو چشمتونه، اون تفکرات کلن از بین رفته. ما این چیزای عملی رو متاسفانه به مردم یاد نمیدیم، فقط میگیم استرس چیه، عوامل چیه، در بدن چه تأثیری داره. همین یک تمرین. دو تمرینات، ببخشید اینا
میگم بفرمایید، تمرینات
به دور از چیز نیست، تمرینات بدنی. ما تمرینات بدنی، ببینید اونی که بدنش ستبر قوی محکم اعتماد به نفس بالایی داره، درسته، و هر عاملی هم وارد بدنش بشه، این سطوح مختلف حالا اینترلوکین ها اینا زیاد تغییراتی نمیکنه، استرس هورمون ها دیر میاد بالا و دیر بدن رو بیمار میکنه. ما تمرینات ورزشی رو بایستی انجام بدیم. تمرینات ورزشی این نیست که حتما بریم تو باشگاه بدویم یا بریم تو زمین چمن بدویم، نه. تمرینات کششی یا اصطلاحاً همون تمرینات کششی که به سمت بالا، پایین و انواع اقسام، تمام نقاط بدن رو بایستی کشش بدیم. وقتی که شما عضله رو میکشید، عضله تنش درش ایجاد میکنه و تنشی که ایجاد میشه باعث میشه که عضله با حالت ریلکس برگرده، کمر درد، زانو درد اصلا برطرف میشه. بعد از اینکه تمام بدن رو کشش ایجاد کردیم، تمرینات قدرتی انجام میدیم. حالا بعضی میگن تمرینات قدرتی وزنه میخواد، نه، دیوار رو هل بدید، پاتون رو به دیوار تکیه بدید، دیوار رو هل بدید، اینا رو اصطلاحا بهش میگن تمرینات ایزومتریک. قدرت رو خیلی سریع بالا میبره، بدن رو خیلی سریع آرام میکنه و مقابله میکنه با همون استرس هورمون ها، سطح و آسانی تحمل بدن رو به استرس هورمون ها افزایش میده، در نتیجه کورتیزول رو مهار میکنه، از اون طرف سطح گلوکوز خون زیاد بالا نمیره. شما مثلا ببینید، میگن بیماری های زمینه‌ای با کرونا رابطه مثبت داره، اونی که مثلا بیماری زمینه‌ای مثل مثلا دیابت داره، ولی خیلی ها توی این مدت دیابت گرفتن، چون وقتی استرس بر ما غلبه میکنه، چه فکری و ذهنی چه بیرونی، خب این باعث میشه که سطح گلوکوز خون بالا بره، انسولین جلوش گرفته میشه، یعنی آثاری که استرس بر بدن داره همینه، سطح گلوکوز مرتب بالا میمونه و اگر این به صورت مزمن در میاد، مزمن به صورت حاد یا مزمن در بیاد و مرتب با اینو تجربه بکنیم، باعث میشه سطح گلوکوز خون همیشه بالا بره، انسولین سرکوب بشه، بیماری قند ایجاد بشه. پس بنابراین ما بایستی با انواع این تمرینات بتونیم خودمون رو آروم بکنیم.
آقای دکتر خانزاده، حرفی که میخواستم موقع بذارم، سوالی که خدمتون داشتم بود، چندی پیش با یکی از همکاران شما، یکی از روانشناسان محترم، درباره همین مهارت‌های مقابله با استراب گفتگو میکردم و صحبت میکردیم. ایشون فرمودن که در واقع وقتی قرار است این تمرین ها انجام بشه، اینطوری نیست که من اون لحظه ای که حالا دچار اون استراب شدید شدم و اون استرس شدید شدم بتونم بیام و این تکنیک رو همون لحظه به کار ببرم. اگر که قبل از اون این مهارت رو نیاموخته باشم و قبلا تمرینش نکرده باشم و قبلا در واقع تجربهش نکرده باشم، نمیدونم موقع به نظرم این حرف درستی اومد. الانم که شما دارین توضیح میدین همین احساس دوباره به من دست میده، یعنی من وقتی در اون اوج استراب و استرسم هستم که مثلا به در واقع یک خبر حالا ناخوشایندی اون لحظه بهم رسیده، مسلما نمیتونم بیام درز بکشم به دریا و به تصاویر خوب فکر کنم. اما اگر از پیش، زمانی که کمی حالم بهتره، زمانی که کمی آرامتر هستم، اینها رو به مرور تمرین کرده باشم و تجربه کرده باشم، حالا توی اون لحظه حساس میتونم ازش استفاده کنم. خواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید دقیقا من چیزی که عرض کردم خدمتتونم همینه. من میگم ما بایستی این آموزش رو شروع کنیم. خب من حتی میگم عرض کردم تو دانشگاه به دانشجوام همیشه میگم وسط روز و وقتی که به خونه رسیدید در دو مرحله این تمرینات رو انجام بدید. این تمرینات ببینید ما بدنمون تطبیق پذیره، در 21 روز بدن شما بعد از این تمرینات تطبیق پذیر میشه و وقتی که فشار ناگهانی بیاد به دلیل این تمریناتی که از قبل داشتی، پیشینه ای که داشتی، مقابله میکنه با اون استرسه. یعنی آزمایش هم نشون داده کسایی که تمرینات آرامش آموزی رو مرتب انجام میدن، حالا بعضی هم میگن یوگا تمرین میکنن یا تمرینات اصطلاحاً ورزش های جسمی ذهنی بهشون میگن انجام میدن، آرامتر هستن، دیر عصبانی میشن، آستانه تحریکشون بالا رفته. ورزش هم همین کارو میکنه، تمرینات آرامش آموزی هم همین کارو میکنه. من عرضم اینه که ما باید اینو مرتب انجام بدیم و وقتی در اون موقعیت استرس دا قرار گرفتید، این بدن نسبت به بدنی که اون تمرین رو نکرده، یک، آستانه تحملش بالاتره، دوم، بعد از چند لحظه سریع ریکاوری میشه به حالت آرامش برمیگرده، ولی اونی که تمرین رو نکرده 100% دچار استرس میشه و آسیب های جبران ناپذیر رو ممکنه تجربه کنه. متاسفانه همین مثل... حرف شما کاملا درسته.
خواهش میکنم، مثل هر کاری دیگه پس در واقع حوصله و ممارست میخواد، چون حالا الان یک بیماری مثل کرونا اومده، ممکن هست که در طول زندگیمون ما با مسائل مختلفی مواجه باشیم، بیماری های همه‌گیر دیگری در سالهای آینده به وجود بیاد، در زندگی شخصیمون مسائلی داشته باشیم که اگر این حوصله و ممارست رو داشته باشیم، این تمرین ها رو بکنیم، حتما خواهیم تونست که در طول زندگی اندکی بیشتر خودمون رو آرام نگه داریم و خب به دیگران هم کمک کنیم. حرف بسیار درستی هم آقای دکتر خانزاده زدی درباره اینکه واقعا باید بیشتر کل جامعه، حالا رسانه، همه کسانی که مسئول هستن کوشش کنن برای اینکه این آموزش ها هم داده بشه و تنها دادن اخبار و گفتن اخبار نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه این استرس ها رو بیشتر هم خواهد کرد.
پس بنابراین ما بایستی برای همه جوانب همیشه آماده باشیم. ما ستادهای بحرانمون برای لحظه‌ای که زلزله بشه، ولی در پیش از اون ما آموزش زلزله‌ای به اون صورت نداریم. یعنی ما پیش از وقوع هیچ کاری رو نمی‌کنیم. الان ما در جامعهمون این همه بحث سلامتی مطرحه، هیچ کس ورزش نمی‌کنه که مریض نشه، ولی میره میلیونی هزینه می‌کنه بیماری قلبش رو مثلا درمان می‌کنه، در حالی که اگه روزی 10 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشه به اون آرزو مبتلا نمیشه. ولی ما این آموزش رو متاسفانه نمی‌دیم. چرا؟ چون دغدغه‌های فکری که ایجاد می‌کنیم هم برای خودمون هم برای دیگران، ما رو به سمت مصرف‌گرایی برده، ما رو به سمت مثلا چشم چشمی برده. چرا شما دارید من ندارم؟ پس بنابراین من بایستی افزایش بدم سرمایم و پولم و موقعیتم و خونم و تمام عمرم رو میذارم اینها رو به دست بیارم، سلامتیمو از دست میدم، سن 40-50 سال به بعد تازه هزینه میکنم دوباره سلامتی رو به دست بیارم. پس چه بهتر ما این آموزش ها رو داشته باشیم، نه این در این زمینه، بلکه در زمینه های دیگه. ما به خدا استرس های شغلی، استرس های موقعیتی، استرس های ناشی از گرانی، اینها چیزهایی هستن که من فکر میکنم این کرونا رو تشدید میکنه.
دقیقاً. محبت کردین، ازتون خیلی تشکر میکنم جناب دکتر شهرام خانزاده، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی. انشالله که شب خوبی داشته باشید.
ممنون، متشکرم.
محبت کردین، درود بهتون. خوبی داشته باشید.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو
تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز. باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه ی شیرین قرارم توی، درچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، درچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی. پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست. با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم و دارم توی.
اما ازتون دعوت میکنم که آخرین بخش داستان زندگی امروز رو هم بشنوید.
تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من، قصه زندگی تو در تهران من. خب شنونده محترم تهران من، داستان و قصه زندگی رو با آقای مهندس جعفر معرفت گفتگو میکردیم که در مرند تبریز به دنیا آمده بودن سال 1325. بعد در تبریز دیپلم گرفتن، اومدن تهران معماری رو خوندن و لیسانس معماری گرفتن، فوق لیسانس گرفتن و همچنان که ادامه تحصیل میدادن اصفهان تشریف بردن، پروژه های مختلف جایی رو که اشاره کردن و نام بردن. بعد رفتن لارستان فارس و پروژه های مختلف مذهبی، مصلا و فرودگاه، بیمارستان امام رضای لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی و خیلی جاها رو دیگر طراحی ساختش رو انجام دادن. اشاره کردن که بعد آمدن تهران. آقای مهندس جعفر معرفت، در فضای مجازی که اگر وارد بشین تحت عنوان مفاخر معماری ایران اگر سرچ بکنید، نامشون جزء همون چند تای اول اطلاعاتش میاد.
در حوزه مهندسی در تهران، اول در خدمت عزیزانمون آقای دکتر فرهادی، آقای دکتر پزشکیان و علی‌خصوص آقای مهندس محمدی و مهندس محسنی که واقعا فعال بودن، با آدمای خوشنیتی هم بودن، با اونا هم کاری کردم. ساختمان ستاد مرکزی وزارت بهداشت رو مدیریتش انجام میدادم در شهرک غرب تهران. بخشی هم در مصلای تهران با جناب سردار اعلایی و آقای مهندس شریعت مداری همکاری میکردیم. من بیمارستان سینای تهران مدیریتش با آقای دکتر زرگر بود، خدا حفظش کنه، بسیار دکتری با تجربه بود. بخش تروما یا اورژانس فعلی که به اسم معروف به تروما، اون بخش رو کار کردم. مشارکت به در ساختمانی که وزارت آموزش پرورش به بیمارستان سینا داده بود در اون داشتم. بیمارستان پیامبران بخش آی سی او و سی سی او شو تلاش داشتم که واقعا اون کاری که از دست من برمیاد بتونم کار انجام بدم. درسته الان دور دور نرم افزاره، ولی ما هنوز کنوز من خودم به شخصه فکرمو با همون گونیا، با همون مداد اتود و با همون خکش تی دارم پیاده میکنم.
میتونه این باعث این باشه که همچنان سلولهای مغزی یک طرح آرشیدکس فعال تر بشه؟
طبیعتا اثر میذاره، یک نوع نرمش دیگه. ما اگر این کار رو نکنیم، همشو با نرم افزار کار بکنیم، شاید ببخشنا خیلی زود و سریع از بین بریم، یا مغزمون حداقل دیگه اون توانایی رو نداشته باشه. من خیلی سرزنده تر و سرحال ترم با توجه به اینکه الان 76 سالمه. حتی بعضی وقتا ظهر نیم ساعت استراحت میکنم، بعد میرم پشت میز نقش کشی، برای خودم میشنم طراحی میکنم و لذت هم میبرم. به جای اینکه بیام شلف بزنیم که یک چیزی رو برای نمایش روش بگذاریم، از تاخچه های قدیمی استفاده کنن. یکی هم با شرایط جوی، شرایط جغرافیایی، شرایط اقلیمی و زندگی مردم هر محل کار کنن. ما قدیم در شمال با نیت میمدن سقف میگرفتن، نه آب میداد، نه مشکلی داشت، سایبون بود، از گرما و سرما هم حفظ میکرد. و اگر همینا رو هم یه مقداری بهش برسیم، معماری شرقمون و معماری ایرانمون معماری ضعیفی نیست. اگه قوی تر از کشورهای دیگه نباشه، مطمئنا ضعیف تر نیست. از دوستان جوانمونم خواهش میکنم که اولا ترس رو از خودشون دور کنن، چون نمیذاره فعالیت بکنن. نگران آینده نباشن به یک شرط که فعال باشن. بیشتر متمرکز در فعالیت کاری خودتون باشین، مطمئن هستم که موفق میشین، شک ندارم در این مورد. تلاشتون رو افزونتر بکنین، از اونایی که سابقه دارن کمک بگیرین که همکاری بکنیم، بلکه انشالله که خودمون، کشور خودمون، خانه خودمون و شهر خودمونو بسازیم و مهندس هامونو خدا انشالله حفظ کنه که در سازندگی کشور مرتب دارن فعالیت میکنن.
خب ممنون، سپاسگزاری میکنم از شما آقای مهندس جعفر معرفت و شما شنوندهای محترم تهران من که این داستان قصه زندگی رو چنیدید. اگر دوست داشتین که داستان قصه زندگیتونو از رادیو تهران، برنامه تهران من، با شنونده ها در میون بذارید، پیامکی بدید به سامانه 30094. من مهدی اسماعیلی خدمت شما خواهم آمد.
کمتر اگر میشه سخت بگیریم، حساسیتمون رو کمتر کنیم و به فکر سلامت و آرامشمون باشیم تا جایی که میشه، تا دلمون جوانتر بمونه. خیلی متشکرم که امروز هم تهران من رو دنبال کردید از رادیو تهران. دلمون به شما خوشه. مراقب خودتون خیلی باشید. شبتون خوش. بدرود.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
باز شدن سامانه نوبت‌دهی واکسن کرونا برای افراد 17 سال به بالا در سراسر کشور. وزیر بهداشت: طبق تحقیقات انجام شده واکسیناسیون بهترین روش برای مهار کردن ویروس کرونا است.